سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد وضعیت افغانستان بحث می کند و گفته هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونمای اجلاس ساعت 7:30 شام به وقت کابل دایر می شود. تا هنوز در مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد این نشست را زمان برگزار می کند که از روز جهانی حقوق بشر تجلیل می شود و بعد از تسلط دوباره طالبان وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم خوانده شده. نهادهای حقوق بشر و سازمان ملل متحد گفتند که تخطی های جدی از حقوق بشر مخصوصا از حقوق زنان و دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در ایران مورد انتقاد قرار گرفته. ندا محمد ندیم در جریان سفر به ایران با حسین سیمایی صراف وزیر علوم ایران دیدار کرده. سیمایی صراف از او پرسیده که آیا امکان حذف نیمه نفوذ یک کشور وجود دارد. خبرگزاری النا ایران از قول سیمایی صراف گزارش داده که به ندا محمد ندیم گفته دختران و پسران در پندونهای ایران با هم درس میخوانند و در دین و سنت بین زن و مرد تفاوت وجود ندارد. اما حافظ ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان به بی بی سی گفته که همچو گفتگوی بین دو طرف صورت نگرفته. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در اوایل هفته جاری به ایران رفته بود. کره جنوبی و ژاپن امروز پس از آن که طیاره های نظامی چین و روسیه گزمه های مشترک را در اطراف دو کشور انجام دادند و جت های جنگی کره جنوبی و ژاپنی را به پرواز درآوردند به شدت عکس العمل نشان داده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، کره جنوبی اعلام کرده که اعتراض خود را به نمایندگان چین و روسیه اعلام کرده، در حالی که ژاپن میگوید نگرانی های جدی خود را در زمینه امنیت ملی با آنها منتقل کرده. این رویداد در حال رخ داده که چین در مورد اظهارات اخیر سانای تاکایچی صدر اعظم ژاپن در مورد تایوان با چین اختلاف نظر دارد. ایالات متحده امریکا از تایلند و کمبودیا خواسته تا فوراً به خصومت‌ها پایان دهند. در اثر درگیری‌های اخیر سرحدی بین تایلند و کمبودیا، حداقل 10 تن کشته و صدها هزار تن دیگر از ترس جنگ‌های بیشتر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا روز سه‌شنبه گفت که در ماه اکتبر تایلند و کمبودیا به میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به توافق صلح رسیدن و باید بان پابند بمانند. دونالد ترامپ گفته که برای پایان دادن به جنگ با رهبران تایلند و کمبودیا تلفنی صحبت خواهد کرد. کمبودیا و تایلند هم دیگر را با آغاز جنگ متهم میکنند و هر دو جانب با نیروهای توپچی و عملات هوایی موازی یکدیگر را هدف قرار دادند. و جشنواره دیوالی یا روشنایی امروز شامل لیست میراث‌های فرهنگی اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو شد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، در نشست یونسکو که از 3 شنبه تا فردا 5 شنبه در دهلی نو ادامه دارد، ده ها نامزد از 78 کشور جهان بررسی می شود و شمار از آنها به لیست میراث‌های فرهنگی یونسکو افزوده خواهد شد. نریندر مودی صدر اعظم با استقبال از اعلامیه یونسکو گفته که جشنواره دیوالی با فرهنگ و ارزش‌های این ارتباط بسیار نزدیک دارد. دیوالی که به نام دیپاولی نیز شناخته می شود یکی از مهمترین جشنواره های هندویزم است و میلیون ها هندی دیوالی را نه تنها در هند بلکه در سطح جهان تجلیل می کنند.
فکر نو با جوانان.
سلام و به برنامه خوش آمدید. در برنامه حاضر در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم که چگونه عمل میکنه، چه سهولت ها و امکانات و فرصت های را در اختیار افراد قرار داده و این تکنولوژی پیشرفته چی تأثیر روی زندگی جوانان داشته. همچنان در مورد استفاده از هوش مصنوعی هم گپ خواهیم زد که جوانان افغان چگونه میتونن با استفاده از هوش مصنوعی تغییر در زندگیشان بیارن و در بخشای مهم از او استفاده کنن. در مورد معایب اوش مصنوعی نیز عرفای خواهیم گفت، اما پیش از این که بحث خود را با مهمانان ما آغاز کنیم، بیاین که گزارش همکار ما بشنویم که در او گفته شده که شماری از جوانان افغان اخیراً ساخت آهنگ با استفاده از اوش مصنوعی را آغاز کردند.
کش پیدا دسامبر و اوری بادونا یا کش پیدا دسامبر و اوری بادونا زرون ریجی کد شبو کمرونا زرون ریجی کد شبو کش پیدا دسامبر و اوری بادونا.
عمر اندیش جوان افغان با همکاری چند دوست آهنگ‌هایی را با استفاده از هوش مصنوعی ساخته است. او میگوید که همه در افغانستان زندگی میکنند و یک کانال یوتیوب دارند. با گفته او پیش از بازگشت طالبان به قدرت برگزاری کنسرت‌های هنرمندان را ترتیب میدادند و اکنون در قالب دیجیتال و با کمک هوش مصنوعی به تولید موسیقی ادامه میدهند. اما این آهنگ‌ها چگونه تولید میشوند؟ آقای اندیش در این باره به رادیو آزادی گفت:
در قدم نخست دو دوست داریم که برای شیر کامپوزیشن می سازند. بعد یک دوست دیگر ما ارشاد خالق در بخش صدا و موسیقی کار می کند. صداها را می سازد، چی صدای زن باشد یا مرد، هر نوی که لازم باشد. سپس سر و تال بررسی می شود و بعد وارد بخش گرافیک می گردد. خلاصه پروسه‌اش این طور است.
در مورد این که ساختن یک آهنگ با هوش مصنوعی چقدر وقت بگیرد و چند نفر را مصروف می سازد، آقای اندیش می گوید:
در مجموع حدود یک هفته وقت می گیرد و در این کار از آغاز تا پایان 3-4-5 نفر کار می کند.
او می افزاید که برای ساخت آهنگ با هوش مصنوعی برنامه های مخصوص باید خریداری شود که هزینه آن برای هر اثر جداگانه و یا مجموعی ماهانه یا سالانه پرداخت می شود.
چی بخش صدا باشد، چی بخش موسیقی یا طراحی، برای همه اینها سایت های خاصی وجود دارد، پلتفرم های خاصی وجود دارد. در برخی باید اشتراک ماهانه بگیری، در برخی اشتراک سالانه و برخی هم برای هر کار جداگانه فیس میگیرد.
او درباره مشکلات و چالش هایی که هنگام ساخت آهنگ با هوش مصنوعی با آن مواجه می شوند چنین گفت:
مشکل این است که کارت های بانکی افغانستان را بسیاری از سایت ها نمی پذیرند. مثلا آید یوتیوب ما هم که می آید باید در کشور دیگر آن را بگیریم و طبعا فیس همان کشور را هم باید بدهیم. اما امیدواریم آرام آرام زمینه دیجیتالی شدن در افغانستان فراهم شود و این مشکل حل گردد.
این جوانان افغان در حال با استفاده از هوش مصنوعی در افغانستان آهنگ می سازند که حکومت طالبان موسیقی را حرام خوانده و پخش و شنیدن آن را در کشور ممنوع کرده است. عمر اندیش می گوید هدف آنان پاسخ دادن از این طریق به علاقه و عطش مردم نسبت به موسیقی است.
وقتی بر این چیزها، محفلها و مجالس محدودیت وضع شد، حالا ما از طریق AI ذوق هنری خود و دوستانمان را با یک کمپیوتر سیراب بکنیم.
AI یا هوش مصنوعی تکنولوژی است که به کمپیوترها و ماشینها توانایی فکر کردن مانند انسان، آموختن، تصمیم گیری و حل مشکلات را می دهد و در بخش مختلف از آن استفاده می شود.
قبله موده سکن بره صفتم و ایمان بره قبله موده سکن بره
دور سر زر هم بره دور سر زر هم بره دور سر زر هم بره سر دوغ می ده بابا دنم آو شال می ده ده پسر بعدی خواز وینا ده وطن ده هدیره پسر بعدی خواز وینا ده وطن ده هدیره پسر حسکمی پالهد ولار ودا می پزنگون بر
گزارش همکارم شنیدین که در او گفته شد که شمار از جوانان افغان اخیراً ساخت آهنگ با استفاده از هوش مصنوعی را آغاز کردن. خب با مهمانانم برمیگردیم و بحث خود را با مهمانانم آغاز میکنیم. مهمانانم در برنامه اینها هستند: حسین پناهی، محصل دوره دکترا در بخش یادگیری هوش مصنوعی، و بانو نورستانی، یکی از فعالان جامعه مدنی. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. با آقای پناهی بحث را آغاز میکنیم. آقای پناهی، بیاین که اول در مورد خود هوش مصنوعی گپ بزنیم که چی هست و چرا مهم است و امروز چی نقش در زندگی انسان ها داره.
سلام عرض میکنم فایده صاحب خدمت شما و خدمت مهمانتان خانم نورستانی، و بعد اگر بیاییم و در قسمت هوش مصنوعی صحبت بکنیم، جناب فایده صاحب، اول میخواییم که به شما دو تا کلمه ای که همگی میشنوند و با می دو تا کلمه هم شروع کردیم، اینا رو میخواییم کمی واضح تر بسازم تا کسایی که میشنوند خیلی عام فهم تر برشان باشن. هوش مصنوعی یا برشت انگلیسی میگیم Artificial Intelligence از دو تا کلمه ساخته شده، یکی هوش و یکی مصنوعی. مصنوعی خیلی واضح هست برای ما و شما، چیزی که دست ساخت بشر باشد، دست ساخت انسان ها باشد. و هوش، هوش را چه قسم تعریف میکنیم؟ میگیم هوش مجموعه ای از توانایی هایی است که به ما اجازه میده که از تجربه های خود یا از تجربه های گذشته خود یاد بگیریم و سازگاری با محیط را یاد بگیریم، و بخش مهمترش یه هست که استدلال منطقی را یاد بگیریم. این را یک تعریف بسیار ساده برای هوش داریم. و هوش مصنوعی اگر در جنرال ما شما صحبت بکنیم، امروز واقع در تمام قسمت های زندگی ما و شما فصاحت به اصطلاح ما و شما دیده میتونیم که چقدر تأثیر زیادی داره. و یکی از او تأثیرات خیلی چشمگیرش ما و شما میتونیم بگیم که در خدمات پزشکی ما و شما دیده میتونیم اینا را، که امروزه چطور با چند تا عکس MRI یا حتی اکسره ما و شما میبینیم و دکترها برای ما و شما میگن که مشکل در کجا هست. و یا حتی در قسمت آموزش، چیزی که بسیار مهم است، اگر ببینیم میبینیم که چقدر در قسمت آموزش هوش مصنوعی برای ما و شما کمک کرده، که برای فعلا ما و شما اصلا لازم نیست که دیگه، به صورت کلی میگم که دیگه مثلا ما و شما استادای شخصی داشته باشیم مثل که در سابق بودن، یا در کورس ها بریم درس یاد بگیریم. برای فعلا هوش مصنوعی این امکان را برای ما و شما آورده یا با وجود آورده که ما و شما در خانه بشینیم، اینترنت وصل باشه در گوشی یا در لپتاپ ما و شما، و ما و شما با ChatGPT و یا ده ها هوش مصنوعی دیگه‌ای که برای فعلا وجود داره با اینا مثلا بگوییم و اینا ما را یک زبان مخصوصی را تدریس بکنه، یک مضمون مخصوصی را تدریس بکنه، و برای هزاران بار برای ما و شما تشریح بکنه بدون این که لحظه مثلا آرام باشه یا بگه که من خسته شدم یا یک دلیل دیگه ای بیارم. یا حتی ما و شما میتونیم که از هوش مصنوعی برای جنریت کردن تمرین ها از استفاده بکنیم تا تمرین زیاد انجام بدیم تا در او بخشی که ما و شما میخواییم یعنی تجربه بیشتری کسب بکنیم. و یک چیزی بسیار مهم دیگه که بیشتر هم در این قسمت اشاره کردیم تولید محتوا هست که برای فعلا جوان ها را به اصطلاح میبینیم که چقدر از هوش مصنوعی در قسمت تولید محتوا استفاده میکنن.
بسیار عالی. کوتاه اگر در مورد از ایشان بگوین که چرا در عصر امروز ای مهم است آقای پناهی، باز با بانو نورستانی صحبت خواد کردین در مورد.
ببینید جناب فایده سب، ما و شما برای فعلا در عصر زندگی میکنیم که همه چیز به صورت خیلی سریع باید انجام بشه، کارهایی را که داریم به صورت سریع باید انجام شده تا ما و شما در محیطی که کار میکنیم یعنی از دیگرا عقب نمانیم، به خاطر که زمان ما و شما بیشتر سیب شده یک کار را ما و شما زودتر انجام بدیم، مجبور هستیم که در حال در هر شغلی که باشیم، اگر در قسمت بلاگری هستیم، اگر در قسمت اینفلوئنسری هستیم، اگر در قسمت در هر قسمتی از کارهای روزانه‌ای که ما و شما هستیم، باید و یک چیز ضروری شده تقریبا که ما و شما باید از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. و اگر دو شخص را در نظر بگیریم که یکیش از هوش مصنوعی استفاده میکنه در قسمت کارهای خود، در قسمت انجام دادن کارهای خود، و شخص دیگه ایش مثلا استفاده نمیکنه، پس خیلی یک فرق فاحش را در اینجا ما و شما میتونیم متوجه شویم که کسی که از هوش مصنوعی استفاده میکنه خیلی موفق تر هست نسبت به کسی که از هوش مصنوعی استفاده نمیکنه.
بسیار عالی، تشکر آقای پناهی. به شما برمیگردیم بانو نورستانی، به برنامه خوش آمدین. اگر شما نظرتان در مورد هوش مصنوعی بگوین که چی نقش در زندگی شما داشته و چقدر از تکنولوژی مدرن که ارتباط مستقیم با هوش مصنوعی داره روزانه در کارهایتان استفاده میکنین.
خدمت شما و مهمان برنامه همچنان عزیز. خب در کل میتونم بگویم که هوش مصنوعی ای که چقدر روی زندگی ما تاثیر داشته، خود در کل میتونم بگویم در ابعاد مختلف زندگی تاثیر داره، اینا ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم. خب هوش مصنوعی هر چقدر که ما بگوییم یعنی نمیشه ازش کنار بریم، در عصر امروزی خیلی مهم است و استفاده از هوش مصنوعی تونسته که در عرصه های مختلف جا باز کنه. و من خودم شخصا در یعنی موارد مختلف بوده که من خودم شخصا لکردیم، ازش کمک خواستیم و بسیار ساده، دقیق و یعنی بدون ضایع وقت متانستیم که به آنچه که میخواستیم برسم. این برمیگرده به این که شخص یک کم آگاهی در مورد آنچه میپرسه، آنچه که تحقیق میکنه داره یا نه. حتی نمیشه ما بدون آگاهی و کورکورانه از هوش مصنوعی، از تکنولوژی، از فناوری های امروزه که هوشمند هست استفاده کنیم. خب طبعا من شخصا بعض اوقات یک سوال را که من خودم میفهمم بعد میرم از GPT یا از هم اپلیکیشن های هوشمند استفاده میکنم، پرسان میکنم، پرسش میکنم. آیا آنچه که من میفهمم از کتاب آموختیم، از چی که در موردش تحقیق کردیم، آیا این درست میگه نمیگه؟ اینجاست که باز میتونی اعتماد کنی روی یک چیزی که دست ساخته بشر است. و ما بارها در جاهای مختلف، در ابعاد مختلف، موضوعات مهم زندگیم بوده که ما شخصا استفاده کردیم و ازش بهره بردیم.
بسیار خوب. چی تأثیر داشته روی زندگیتان؟ مثلا چی تغییر در زندگیتان ایجاد کرده؟ کارهایتان چقدر آسان ساخته؟ اگر کم بگوین که بیشتر از کدام بخشایش استفاده میکنین، مثلا در ترجمه بعض زبانها یا در کارهای دیگه که خودتان عملا انجام میدین؟
خب خب فیضی صاحب، من گفتم که بخش‌های مختلف بوده، ولی در این اواخر که من خودم شخصا در بخاطر یادگیری زبان انگلیسی بوده، بسیار کوشش کردیم که چیزی را که من قبلا آموخته بودم، از این که از یاد نبرم فراموش نکنم، من از GPT کمک خواستیم، از هوش مصنوعی کمک خواستم که ببینم آیا این هم من حیث یک استاد حرفه‌ای میتونه به من کمک کنه یا خیر. دیدم که مثل یک استاد خیلی خلاقانه، هوشمندانه تونسته به من کمک کنه. امروز من دیگه نیاز ندارم که به یک کورس آموزشی مستقیم حضوری حضور پیدا کنم و یا هم از کمک بخوایم. میتونم آزادانه سوال کنم، پرسش کنم، گرامرهایی را که من نیاز داشتم برای همیشه تشریح کردن، یعنی من بیشتر به خاطر یادگیری زبان، پرسش هایی که داشتیم ازش در بخش طبابت بوده، در بخش اجتماعی بوده، زیاد چیزایی بوده که ما ازش استفاده کردیم، پرسش کردیم و دیگه آخرا ما تلاش ما این بوده که بتانم سطح زبان ما بالاتر ببرم. و من فکر میکنم که خود هوش مصنوعی تانسته تا یک حدی ممکن راه آسانتر بسازم، راه یادگیری، راه آموزش. و در زمان ما زندگی میکنیم، فیلحال در کشور زندگی میکنیم که همه آگاه هستن، که همه به مکاتب دانشگاه و آگاهی و علم دانش بسته است. بنان بهترین چیز در فعل حال دید من شخصا که فعلا من استفاده میکنم و تانسته که تا حد ممکن بر من کمک کنه یک وسیله یادگیری شوم، خوش مصنوعی بوده.
تشکر بانو نورستانی، به شما برمیگردیم. آقای پناهی، شما که در امی بخش درس میخوانین و در مقطع دکترا در بخش یادگیری هوش مصنوعی مصروف هستین، اگر از خود بگوین که امی آموزش و آگاهی که در این زمینه پیدا کردین چی تأثیر روی زندگی شما داشته و چقدر زندگیتان تغییر داده؟ مثلا وقت به گذشته فکر میکنین، قبل از این که در مورد هوش مصنوعی معلومات داشته باشین و درس خوانده باشین، چقدر تغییر آمده در زندگیتان؟ چی چیزهایی را یاد گرفتین؟ چقدر زندگیتان آسان ساخته و چی تغییر در زندگیتان خودتان دیدین؟ آقای پناهی، صدای مرا بشنوین.
بله، میشنوم. صدای من هست؟
بفرمایید.
فیض صاحب، به قسمت براتون بگویم که برای فعلا در این مقطعی که ما درس میخوانیم، خب هوش مصنوعی تقریبا از زمانهای بسیار قدیم بوده، تقریبا 50 یا 55 یا 60 سال پیش، یعنی اساس و پایه هوش مصنوعی در اون زمان گذاشته شده بوده. یک چیزی یک دفعه این نیست که ما و شما به این حالته که برای فعلا روش داره بگوییم که یک دفعه پیدا شده، نه. اساس و پایش تقریبا 60 سال پیش گذاشته شده و برای فعلا یعنی خیلی به مراتب رشدش میبینیم که زیاد هست. و من خودم شخصا زمانی که با هوش مصنوعی آشنا نبودم، یعنی کارهای خود انجام میدادم اونا در اون وقت هم، ولی با تایم و زمان بیشتری اگر من میتونستم که یک کار خود را در یک هفته یا در یک روز انجام بتونم، من مجبور بودم که مثلا او کار خود را باید در 2 ماه، در 3 ماه، در 4 ماه یا حتی ممکن که بعضی از کارهای من حتی انجام نمیشد. چرا؟ به خاطری که مثلا اگر دنبال یک منابع بگردیم که برای فعلا یک بخش مهم در قسمت ریسرچ و تحقیق ما هست، مثلا اگر چند تا مقاله ای را میخواییم پیدا بکنیم و اگر خود ما بوریم او را به صورت استاتیک یا دسی اگر بگردیم تایتلش را سرچ کنیم، بیشتر از مثلا هزاران تا مقاله برای ما پیدا میشه و ما مجبور هستیم که هر کدام او را به صورت استاتیک یا دستی بریم چک بکنیم، ببینیم که آیا مطابق به تایتلی که ما سرچ کردیم هست یا نه. و این قسمی اگر فکر بکنیم، پیدا کردن 10 تا مقاله شاید یک روز ما را در بر بگیرم، ولی زمانی که بیاییم تایتل خود را به هوش مصنوعی بتیم، بگیم که یک پرامپ، البته پرامپ خیلی یک چیز مهم است در قسمت هوش مصنوعی. کسایی که مثلا میخواین از هوش مصنوعی استفاده بکنن، حتما باید در قسمت نوشتن پرامپشان یا مو تکس یا جمله‌شان که برای هوش مصنوعی میتونن بسیار متوجه باشن. اگر دقیق نباشه نمیتونه هوش مصنوعی او چیز دلخواهی را که یوزر یا کسی که استفاده میکنه از او برای او پیدا بکنه. خب در قسمت لیترچر ریویو یا پیدا کردن مقاله هم به این شکل هست. ما زمانی که پرامپ خود را برش نوشته میکنیم، در ظرف مثلا یک دقیقه برای ما تعداد مقاله ای را که گفته بودیم و با عنوان هایی که گفته بودیم برای ما پیدا میکنه و ما میتونیم راحت دانلود بکنیم و استفاده بکنیم. این یکی از مزیت های مثلا هوش مصنوعی هست که ما در قسمت ریسرچ از او استفاده میکنیم. و فایده بعدیش این هست که در قسمت تحلیل داده ها و آمار ما میریم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم. هرچند سافت ویر های هم هستن برای تحلیل داده ها و آمار، ولی کار کردن با اونا، یعنی ما هر روز مجبور هستیم که به خاطر تحلیل داده ها زبان های مختلف یاد بگیریم، سافت ویر های مختلف یاد بگیریم، که اگر هوش مصنوعی نباشه تقریبا خیلی وقت زیادی ما ضایع میشه به خاطر یاد گرفتن زبان ها. ولی برای فعلا با هوش مصنوعی ما میتونیم که تحلیل داده ها و آمار خود را در ظرف مثلا 2-3 دقیقه اینا را انجام بدیم. پس در کل اگر بگویم برای فعلا هوش مصنوعی، یعنی واقعا برای خودم شخصا واقعا بسیار کمک کرده که من تحقیق خود را، کارهای روزانه خود را مثلا به خوبی و به درستی انجام بدم.
تشکر آقای پناهی. بانو نورستانی، در شرایطی که دختران در افغانستان حق رفتن به مکتب و پوهنتون ندارن و به یک نوع از علم و آموزش محروم هستن، دختران افغان چگونه میتونن که به مسائل تکنولوژی دسترسی داشته باشن؟ البته در ماه ثور سازمان ملل متحد گفته بود که دختران در افغانستان در فناوری و هوش مصنوعی نقش کم دارن. شما خودتان چون پیشتر گفتین که از این تکنولوژی استفاده میکنین، چی فکر میکنین دختران چگونه میتونن از این تکنولوژی استفاده کنن؟ چگونه، از کدام راه ها مثل که شما استفاده میکنین؟ از تجربیات خود میشه بگوین که دخترای افغان هم بتانن استفاده بکنن، کسایی که از آموزش و مکتب محروم هستن؟
خب فیضی صاحب، سوال شما دقیقا در جایی است که ما میتونیم بگوییم کشور ما فعل حال در جای ما قرار داریم. خود ما شخصا مردم افغانستان میبینن که شرایط قدر نابسامان هست و چالش برانگیز است که دسترسی به تکنولوژی بسیار کم هست. و ای که ما میبینیم بعضی از دختران افغان که میتونن از طریق این تکنولوژی به یک جای برسن یا هم دستاورد داشته باشن، کم از چشمگیر است، به خصوص در مهارت دیجیتال و تکنولوژی. حالا شخصا من خودم، شاید افراد کمی باشن در مراکز شهر زندگی کنند، در شهرهای بزرگ زندگی کنند که بتونن حداقل دسترسی به برق 24 ساعته داشته باشن یا هم اینترنت خوب داشته باشن. و ای که شرایط اقتصادی دخترها در چه حدی هست که در یک خانواده که همگی شاغل نباشن، درآمدی نداشته باشن، اینا چطور میتونن که حداقل یک گوشی هوشمند داشته باشن یا هم درآمد داشته باشن که اینترنت فعال کنن؟ و این مسائل هست که بسیار کم و چشمگیر دیده میشه در بین دخترها. ما برمیگردیم به اینکه دخترها چطور میتونن که در دسترسی داشته باشن به تکنولوژی و
بله. بارون نورستانی، صدای مرا دارین؟ فکر کنم تماس ما با بانو نورستانی درست وصل نشده و مشکل اینترنت است. ببینیم همکار تکنیکی ما تلاش دارن تا دوباره بانو نورستانی را در برنامه وصل کنن. بانو نورستانی، صدای مرا دارین؟ همکار تکنیکی ما اشاره میکنن که بانو نورستانی را دوباره به برنامه وصل میکنن. آقای پناهی، از شما بشنویم که هوش مصنوعی، اگر کوتاه بگوین که چی کارهایی را انجام میده تا جوانان یک کم آگاهی در این مورد پیدا بکنن؟
فیصل، در قسمت که هوش مصنوعی چه کارهایی را انجام داده میتونن، یعنی زیاد هست برای فعلا تقریبا در